به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
دلیل تراشی مقامات برای مشارکت پایین مردم در انتخابات. حسن روحانی نقش مشکلات معیشتی را ناچیز دانست و تقصیر را گردن شورای نگهبان انداخت. آیا آرایش قدرت در جمهوری اسلامی بعد از مشارکت پایین مردم تغییر می‌کند؟ آمریکا 36 وبسایت وابسته به جمهوری اسلامی را مسدود کرد. دلیلش انتشار محتوای گمراه کننده و خشونت‌آمیز. تهران می‌گوید این نقض آزادی بیان است و به مذاکرات احیای برجام لطمه می‌زند. جزئیات جدید از پرونده قتل جمال خاشقچی. 4 نفر از عاملان قتل در آمریکا آموزش نظامی دیده بودند. و دریاهایی که شهرها را می‌بلعند. نتیجه تغییرات اقلیمی در جهان محو شهرهای ساحلی. تا 30 سال آینده 100 میلیون نفر مجبور به جابجایی اند. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. حالا که آب‌ها از آسیاب افتاده و رئیس جمهور منتخب نظام بر صندلی پاستور تکیه زد، اظهار نظرهای مقامات ایران و دلیل تراشی برای مشارکت پایین مردم در انتخاباتی که گذشت بیشتر شده. وقتی که رهبر جمهوری اسلامی حضور پای صندوق‌های رأی را خرید آبرو برای نظام می‌دانست، مردم بی‌تفاوت‌تر از گذشته غیر رقابتی‌ترین انتخابات ایران را دنبال می‌کردند. حالا گویا مقامات صدای نه بزرگ را شنیدند. حسن روحانی از قصه خوردن برای مشارکت پایین حرف زد و این دلیل را که مردم به دلیل اوضاع نابسامان معیشتی با صندوق‌ها قهر کردند را رد کرد. او توپ را به زمین شورای نگهبان انداخت که با چینش نامزدها نفس انتخابات را گرفت تا بشود آنچه که همه از پیش می‌دانستند. آیا نگرانی جمهوری اسلامی از مشارکت پایین مردم آرایش قدرت در این کشور را تغییر می‌دهد؟ مجتبی پورمحسن گزارش می‌دهد.
این طبیعی داستان تو همه جای دنیا.
5 روز پس از برگزاری انتخابات، روحانی دست روی دل خامنه‌ای گذاشت.
شیوه و نحوه‌ای که کاندیداها چیده شدن، خب اینا همه مسائلی است که ناره هم قرار باید حل کنیم.
اشاره مستقیم به مهندسی انتخابات به دست رهبر جمهوری اسلامی با کمک شورای نگهبان که حاصلش سردترین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ ایران و پیروزی قابل پیشبینی نامزد مورد نظر خامنه‌ای بود. برای هموار کردن مسیر پیروزی او، شورای نگهبان تعداد زیادی از نامزدهای معتمد نظام را هم رد صلاحیت کرد تا عملاً هیچ رقیب قابل توجهی پیش روی ابراهیم رئیسی نباشد. رئیس قوه قضاییه که در مناظره ها نشان داد نه برنامه‌ای دارد و نه سخنور خوبی است، اما او یک چیز مهم داشت: حمایت کامل رهبر جمهوری اسلامی که حاضر شد حتی ظاهر انتخابات در جمهوری اسلامی را هم به خاطر او مخدوش کند. بعد از رد صلاحیت‌های گسترده، حسن روحانی گفت به خامنه‌ای نامه نوشته.
ولذا من به ناچار دیروز خدمت مقام معظم رهبری نامه‌ای فرستادم و اون چی در ذهن من بود و اینکه اگر ایشون بتونه در این زمینه کمکی انجام بده خدمت ایشون تقدیم کردم. حالا البته ایشون هم هر طور که مصلحت میتونن به هر حال،
اما خامنه‌ای مصلحت خود را در حمایت از رد صلاحیت ها دانست و به نامه او پاسخی نداد، همچنان که در سالهای 84 و 88 به نامه های مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی پاسخ نداده بود. او ترجیح داد انتخابات به این نحو برگزار شود.
جان انتخابات رقابته. شما اگر این جان از انتخابات بگیری میشه کالبد بی جان، میفته.
انتخاباتی که طبق آمار رسمی حدود 48% واجدین شرایط در آن شرکت کردند، رقمی که روحانی آن را اینگونه تحلیل کرد.
شما اگر بتونید 50% مردم سهیم کنید، این کار حداقلیست. اگر بتونید 70% مردم سهیم کنید، رسیدید به یک نقطه قابل قبول.
او این میزان مشارکت را به چالش کشید.
این 48% باید یه بار در تاریخ ما باشه.
اگرچه رئیس جمهور محبوب خامنه ای این انتخابات را حماسه می داند.
باید دنیا بداند که وضعیت با این حضور حماسه ساز مردم عزیزمون تغییر کرده است.
اما هم او و هم رهبر جمهوری اسلامی پیش و پس از انتخابات تلاش کرده بودند بی‌توجهی جامعه به انتخابات را به دلایل اقتصادی ربط دهند. اما روحانی این دلیل را زیر سوال برد.
بی خودی هم من درآوردی علت درست نکنیم همینجوری. مردم به زندگیشون سخت بود نیامدن پای صندوق. وضع مردم سیستان و بلوچستان که سخت‌تر بود، پس چرا اونجا آمار بالا بود؟
او دومین مقام رسمی است که انتخابات را به چالش می‌کشد. پیش از این وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر علی خامنه‌ای با انتشار یادداشتی حضور همتی، رضایی و قاضی‌زاده هاشمی را امدادی الهی برای رئیسی خوانده بود که باعث شدند انتخابات رنگ و بوی واقعی به خود بگیرد. یادداشت او با انتقاد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روبرو شد. تسنیم مدعی شد این حرف و یا به عبارت دیگر فاشگویی برای خامنه‌ای هزینه‌زا خواهد بود. اذعان به مهندسی انتخابات در بالاترین سطوح حاکمیت از درون بیت رهبری تا کاخ ریاست جمهوری، انتخاباتی که آمار و ارقامش هم نشان از مهندسی داشت. چه آمار اولیه که در آن سرنوشت 440 هزار رأی نامعلوم بود، چه آمار نهایی که با افزایش 50 هزار رأی نسبت به قبل آرای ابراهیم رئیسی بیش از 90 هزار رأی بیشتر شد و برای اولین بار حرف از 100 هزار رأی به میان آمد که وارد صندوق نشدند. انتخاباتی که در آن دست بالا را تحریم کنندگان انتخابات و پدیده‌ای به نام آرای باطله داشتند که به رقیب اصلی رئیسی در شمارش آرا تبدیل شد. انتخاباتی مهندسی شده که حالا صدای پاستورنشینیان را هم در آورده.
این که ما غصه می‌خوریم چرا 48% شد، چرا 58% نشد؟ و یعنی چی؟ یعنی
مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.
مسعود معیدی روزنامه‌نگار از تهران به ما پیوستن. خوش اومدیم به برنامه امروز آقای معیدی. صحبت‌های آقای روحانی امروز به نحوی میشه گفتش که حتی تند بود به انتخابات اخیر. واقعا چقدر این حرفا رو به واقعیت نزدیک میدونین که مردم به خاطر وضعیت معیشتی نبوده که پای صندوق‌های رأی نیومدن و این به خاطر رفتار شورای نگهبان بوده؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز در تلویزیون ایران اینترنشنال. و اجازه بدید عرض کنم آقای روحانی نمیدونم در این 4 سال دوم چرا همه رو صبح جمعه میفهمه و یادش بخیر 4 سال پیش در مراسم تنفیذ وقتی که ایشون رفت پشت تریبون و هی گفت آقای خامنه‌ای آخرش برگشت گفت اینا رو خودش داره به خودش میگه و مواردی که هست رو داره به خودش میگه. بله، عملکرد شورای نگهبان هم قابل نقده. کار نقد به شورای نگهبان به جای رسید که خود اصولگرایان هم به نسبت به این مسئله نقد داشتن، به خاطر اینکه واقعا رقیب قدری همردی آقای رئیسی نبود که باهاش بخواد رقابت بکنه. اما اصلا قبل از این بحث ها به دلیل مشکلات معیشتی، عملکرد دولت، بحث آبان 98 عرض کنم که اون هواپیمای کجایی و اینها بود که ایجاد نارضایتی کرده بود. آقای روحانی آسیبی که به جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران زد فعلا تا اینجا کسی در تاریخ نزده، البته به همراهی آقای ترامپ، ولی ایشون مقصر اول هست. بالاخره دغدغه معیشت دغدغه‌ای است که شوخی نداره، مردم به نون شبشون محتاج هستن و باز هم از این حرفا میزنن ایشون. ایشون واقعا دیگه نمیدونم چی بهتون بگم، ولی واقعا نوشدارو بعد از مرگ سهراب هستش.
یعنی شما فکر می‌کنید که عمل کرده فقط دولت آقای روحانی باعث شده که مردم در انتخابات 1400 شرکت نکنن و این کل روند جمهوری اسلامی نبوده در این زمینه؟
خیر، من که ابتدای عرض کردم خدمتتون این یه بحث کلی هستش، منتها در رأس اونها مشکلات معیشتی هستش که به دلیل مدیریت غیر درست تیم آقای روحانی و خود آقای روحانی که معمولا بالاخره بالانشین هستن و ساعت 9 و 10 میرن سر کار وجود داره. به نقش آقای روحانی شخصا در استخدام مدیران فاسد، جدی نبودن در مسائل و بعد هم به ریش ما خندیدنشون، اینا همه باعث شده مزید بر علت باشه چرا بالاخره عملکرد سپاه در انهدام هواپیمای مسافربری قطعا ایجاد نارضایتی کرده، عملکرد شورای نگهبان قطعا ایجاد نارضایتی کرده. اما صادق نبودن آقای روحانی با مردم و عدم مدیریت درستشون مزید بر علت شده برای اینکه برسیم به این نقطه. و اینکه آقای روحانی اگر میدونست چرا بعد از انتخابات زبون باز کرد؟ اگر خیلی راست میگفت قبل از انتخابات محکم میایستاد، به عنوان مجری انتخابات میایستاد، میگفت تا زمانی که این تکلیف مشخص نشه من انتخابات رو برگزار نمی کنم. چطور در دور قبل میگفتش که اگر من رد صلاحیت بشم مثلا نمیام در عرصه انتخابات برگزار نمی کنم. حالا این دفعه به این صورت متاسفانه صادق نیست آقای روحانی.
آقای مایدی، خیلی کوتاه بپردازیم به تغییر مناسبات احتمالی در قدرت در جمهوری اسلامی. فکر می‌کنیم با این نهی که مردم به انتخابات 1400 گفتن، این تغییر رو ما شاهد خواهیم بود در آینده نزدیک؟
من امیدوارم واقعا آقای رئیسی بره به سمت اینکه مشکلات مردم رو حل بکنه، یعنی واقعا دلش برای مردم بسوزه. این بدین معناست که اگر در مورد رابطه با آمریکا ازش سوال بکنن، به عنوان یک رئیس جمهور و سیاستمدار قاطع نگه نه. این خیلی بده که یک سیاستمدار بخواد قاطع صحبت بکنه در یک امری، بالاخره یه سری از امور نسبی هستن. من امیدوارم این اتفاق بیفته. البته در تیمی که ظاهرا در کنار آقای رئیسی هست، اون چیزی که ازش برمیاد ظاهرا پاسخ شما منفی است و ما روزهای بدی رو تجربه خواهیم کرد.
ممنونم از شما مسعود معیدی، روزنامه‌نگار از تهران. در حالی که جمهوری اسلامی در سلسله مذاکرات احیای برجام به دنبال لغو حداقل بخشی از تحریم‌های آمریکاست، وزارت دادگستری این کشور تنها در یک گام 36 وبسایت وابسته به جمهوری اسلامی را مسدود کرد. واشنگتن اعلام کرده که این وبسایت‌ها محتوای گمراه کننده و خشونت‌آمیز تولید می‌کردند. وبسایت‌هایی وابسته به گروه‌های شبه نظامی ایران از عراق گرفته تا یمن. همزمان جمهوری اسلامی این اقدام را نقض آزادی بیان دانسته و گفته به روند مذاکرات احیای برجام لطمه می‌زند. شهره جولانی گزارش می‌دهد.
از پرسیوی و العالم، دو شبکه اصلی انگلیسی زبان و عربی زبان جمهوری اسلامی، تا تلویزیون الکوثر و تلویزیون المسیر متعلق به شبه نظامیان حوثی، اینها تنها تعدادی از وبسایت هایی است که وزارت دادگستری آمریکا توقیف کرده. سه‌شنبه پس از مسدود شدن دسترسی به ده‌ها وبسایت خبری، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد وبسایت‌های 36 رسانه خبری ایران و گروه‌های وابسته به آن را توقیف کرده. در این بیانیه آمده که
بنا به یک حکم قضایی، ایالات متحده دامنه 33 وبسایت اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی و همچنین 3 وبسایت وابسته به کتاب حزب الله را به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا توقیف کرده است.
در بخش دیگری از بیانیه دلیل این توقیف گسترده توضیح داده شده که به 9 ماه پیش برمی‌گردد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی را به دلیل اینکه در مالکیت یا کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران است، در فهرست ویژه قرار داد.
و از آنجایی که دارایی‌ها یا نهادهای ثبت شده در این فهرست ویژه از دریافت مجوز برای خدماتی مانند داشتن وبسایت و دامنه‌های خدماتی محروم هستند، در ادامه بیانیه آمده که
بنا به اطلاعیه این دفتر، دارایی‌ها، نهادها و امکانات حکومت ایران از جمله اتحادیه رادیو و تلویزیون و دارایی‌های مشابه آن در پوشش آژانس‌ها و رسانه‌های خبری در آمریکا به دنبال کارزار ترویج افراط‌گرایی و انتشار مطالب گمراه کننده هستند و توقیف می‌شوند.
سه وبسایت دیگر توقیف شده تحت مدیریت کتایب حزب الله عراق، گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، اداره می شوند. گروهی که از 12 سال پیش در فهرست گروه های تروریستی و تحت تحریم قرار گرفت. تلویزیون المسیر یکی از دیگر وبسایت های مسدود شده است که کانال خبری و تبلیغاتی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در یمن به حساب می آید. اما در ایران این اقدام آمریکا نقض آزادی بیان تلقی شده که به مذاکرات برجام هم لطمه میزند.
اقدامی که آمریکا انجام داده این خلاف اون اصولی هستش که همواره بهش افتخار میکنه برای آزادی بیان. در این شرایطی که داره روی برجام داره مذاکره میشه غیر سازنده هستش، اینو بیشتر برای افکار عمومی مشخص کنه.
وزیر ارتباطات و اطلاعات ایران هم گفت این کار نشان داده که جبهه مقاومت اثرگذاری گسترده‌ای دارد.
معنیش اینه که جبهه مقاومت اثرگذاری گسترده داره، چرا که رژیم آمریکا بر ارزش‌های ادعایی خودش داره پا می‌ذاره. این مفهوم اولش اینه. این اقدام برای اولین بار نیست که انجام شده.
چند وبسایت از این مجموعه ممنوع شده ساعتی بعد در دامنه‌های دیگری فعال شدند، اما در چند سال گذشته مقام‌های غذایی آمریکا چندین بار فعالیت کانال‌های خبری وابسته به ایران را به دلایل مشابه توقیف کردند. حدود دو سال پیش دامنه وبسایت خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه ایران، روزنامه وابسته به دولت ایران، توقیف شده بود. 9 ماه پیش هم دادستانی آمریکا شبکه گسترده ای از دامنه‌های متعلق یا وابسته به سپاه پاسداران را به دلیل کارزار برای انتشار اطلاعات گمراه کننده و غلط در اطراف جهان ضبط کرد. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.
ساعتی پیش با الی کوهانی، معاون سابق نماینده ویژه آمریکا برای مبارزه با یهود ستیزی گفتگو کردیم. او معتقد است آمریکا خیلی پیش از این باید این رسانه‌ها را مسدود می‌کرد.
در اکتبر سال 2020 جان رتکلیف، رئیس وقت اداره ملی اطلاعات آمریکا، درباره دخالت رژیم ایران در انتخابات آمریکا در اون سال اعلامیه‌ای صادر کرد و به دنبال درگیری اخیر بین اسرائیل و حماس هم شاهد ترند شدن هشتگ هیتلر حق داشت بودیم که رژیم ایران در واقع پشتش بود. اینا نمونه‌هایی از جنگ سایبری رژیم ایرانه. گزارش وزارت دادگستری که دیروز منتشر شد، فعالیت‌های مخرب رژیم از جمله این سایت‌ها رو فهرست کرد. فکر می‌کنم آمریکا خیلی پیش از این باید این کار رو می‌کرد. دولت ترامپ بیش از 1500 تحریم علیه رژیم ایران اعمال کرد، از جمله علیه ابراهیم رئیسی که توسط خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور بعدی انتخاب شده. مسئله تحریم‌ها برای آمریکا مسئله پیچیده‌ای و می‌دونم که گزارش‌ها از وین حاکی از اینه که بحث بر سر برداشتن تحریم‌هاست. ایرانی‌ها از آمریکا علناً می‌خوان که تحریم‌ها رو برداره. دولت بایدن با مشکل مواجه شده، چون این تحریم‌ها همه مشروع هستن و همه‌شون با طی پروسه قانونی لازم در آمریکا اعمال شدن. و واقعیت اینه که دلیلی برای برداشتن اونا وجود نداره. از جمله تحریم علیه ابراهیم رئیسی که به جلاد معروفه و مسئول اعدام تقریباً 10,000 زندانی سیاسی در سال 67 بوده.
آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از اسکاتلند به ما پیوستند. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای آرامش، بحث آزادی رسانه‌ها در آمریکا خیلی جدی دنبال میشه. بر چه اساسی چه قانونی ایالات متحده اومده و این 36 وبسایت رو مسدود کرده؟
خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، از لحاظ آزادی بیان ایالات متحده از حتی کشورهای غربی اروپا هم خیلی جلوتره. و حالا چرا اتفاق افتاده اونجا رو بهش خواهم رسید. بسیاری از سازمان‌ها و گروه‌های تندرو، افراطی چپ یا راست، گروه‌های نجات پرست، گروه‌های دست راستی، گروه‌های مسلمان افراطی، گروه‌های چپ تند کمونیست، اینا موقعی که در حتی اروپا شما نمیتونید مثلا وبسایت حزب نازی داشته باشید، ولی اونقدر قانون اساسی ایالات متحده به آزادی بیان ارج می‌گذاره که اینها میتونن بیان در خاک آمریکا برای خودشون وبسایت داشته باشن، حرفای حتی تنفرآمیز بزنن تا موقعی که اعمال به خشونت یا ترویج خشونت نکنن. این بحث اونجاست. یک فرق بزرگی که داره اینه که شما به عنوان یک شخص، به عنوان یک فرد یا به عنوان یک سازمان و گروه غیر دولتی بیایید یک سازمانی بزنید، وبسایتی داشته باشید، هرچی هم خواستید بگید. این قانون اساسی ایالات متحده میگوید اصلا آزادی بیان برای این نیست که برای خوشوبش من و شما رو ازش محافظت کنه. آزادی بیان اونجاست که از کریه‌ترین حرفا لازم نیست شما بهش احترام بگذارید، ولی باید تحمل بکنید، از اون باید محافظت کنه. حالا فرق هست بین وبسایت یا سخن یا عرضم به حضور شما نشریه که دولتی از اون حمایت میکنه، مثل جمهوری اسلامی، مثلا شبکه آرتی که مال روسیه هست یا شبکه CCTV که مال حکومت چین هست، و صحبت فردی. اگر افرادی بودن در پتانسیل شخصی خودشون میامدن وبسایت یا حتی کریه‌ترین حرفا رو، الان شما نگاه کنید در مساجد مختلف، در اماکن مختلف، در حتی رالی‌های مختلف، از دست راست افراطی هست تا اسلامگرای افراطی و حرف از انتفاضه دوم میزنن، ولی بله، اینها اگر معلوم بشه که مثلا فلان حکومت ازشون حمایت میکنه، میتونن اینها رو بیاین و ازشون به قول معروف اقدام قانونی بکنن. حالا اگر حتی یک حکومتی هم میخواد یک همچین حرفای تند افراطی رو بزنه، باید بیاد ثبت نام بکنه، همون قانون فارا، Foreign Agents Registration Act، بیاد بله این شبکه مثل آرتی، مثل وبسایت‌های مختلفی که جمهوری اسلامی از اون حمایت می‌کنه، اینها عملاً نماینده‌های تبلیغاتی ما هستند در پاک شما. خب این وبسایت‌ها کجا بودن؟ عملاً داشتن از اون دومین‌های استفاده می‌کردن که مادرشون یا اون مسترشون در ایالات متحده بوده. این یکی از 4 دلیلی هستش که ایالات متحده و وزارت دادگستری به قول معروف از اون استفاده کرده برای بستن این سایت‌ها. ولی همونطوری که عرض کردم، این رو اگر از لحاظ قانونی بخوایم بهش نگاه بکنیم، حتی در اروپای آزاد هم حد و مرزی برای آزادی بیان هست. در ایالات متحده حد و مرز خیلی خیلی محدودتره، به خاطر همین حدود و مرزهای ایالات آزادی بیان بسیار بزرگ هم گسترده تره، نه محدودتر.
آقای آرش خیلی کوتاه هم بپردازیم به این موضوع که ایران از یک طرف داره میگه که ما در مذاکرات یک برجام داریم به سمت کم کردن برخی تحریم ها میریم، از یک طرف هم دارن میگن این تحریم های این مسدود کردن وبسایت ها لطمه میزنه به این مذاکرات. فکر میکنیم واقعا لطمه بخوره مذاکرات احیای برجام؟
بعید میدونم. از طرفی ایالات متحده منافع ملی طولانی مدتش در دو چیزه: یکم مهار کردن قوای تخریبی و قهریه جمهوری اسلامی در منطقه، ولی از اون مهمتر مهار کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ولی از اون طرف هم با بسیاری از مسائل دیگه ایالات متحده مشکل داره. جمهوری اسلامی در بطنش و فطرش و ذاتش یک حکومتی است انقلابی، تروریست پرور و یاغی. خب یک همچین حکومتی برای متحدین ایالات متحده در منطقه همیشه مشکل زا خواهد. این وبسایت هایی که شما دیدید وبسایت هایی بوده که گروه های مختلف در عراق و یمن و ارزم بزرگ شما جاهای مختلف داشتن در اونها فعالیت میکردن، از کتاب حزب الله گرفته تا حماس و جهاد اسلامی در فلسطین تا گروه های مختلف مال حوثی ها. خب ایالات متحده درست است که میخواد به یک نتیجه سر قضیه هسته‌ای برسد، ولی از اون طرف هم نمیتواند چشم ببندد بر فعالیت های جمهوری اسلامی. و از اون طرف هم جمهوری اسلامی باید بدونه اگر میخواهد سر قضیه هسته‌ای به نتیجه برسد، بالاخره باید شرارت و شیطنت در منطقه و در خانه کمی دست بکشد.
ممنونم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از اسکاتلند. بله، همونطور که شنیدین، با وجود ابراز خوشبینی مقامات جمهوری اسلامی درباره گفتگوهای هسته‌ای در وین، اما وزیر امور خارجه آلمان میگوید همچنان موانع برای به نتیجه رسیدن مذاکرات پابرجاست. هایکو ماس که با آنتونی بلینکن همتای آمریکاییش در حاشیه کنفرانس حل منازعه در لیبی دیدار کرده، درباره موضوعاتی همچون مقابله با تغییرات اقلیمی، مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا و اقدامات روسیه و چین هم گفتگو کرده. همکارم احمد صمدی از برلین گزارش میده.
اینجا ساختمان وزارت امور خارجه آلمان است، جایی که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده پروتکل‌های بهداشتی را کنار می‌گذارد و برای اینکه نشان بدهد کشورش چقدر برای روابط با آلمان ارزش قائل است، با همتای آلمانیش دست می‌دهد. آلمانی‌ها وزرای خارجه 5 کشور روسیه، چین، ترکیه، مصر و ایالات متحده را به همراه نخست وزیر و وزیر خارجه دولت انتقالی لیبی به برلین دعوت کردند تا سرانجام راهی را برای پایان دادن به بحران جنگ داخلی در لیبی که وارد دهمین سال شده است پیدا کنند. در کنار این نشست، وزرای خارجه آلمان و ایالات متحده دیداری هم داشتند تا درباره موضوعات مختلف با هم گفتگو کنند. فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و گفتگوهای وین برای احیای برجام از آن جمله بود.
مذاکرات وین بسیار گسترده بود و ما در آن پیشرفت‌هایی داشتیم. اما همانطور که می‌دانیم همچنان موانعی در این مذاکرات وجود دارد. برگزاری این مذاکرات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران پیچیده شده است. اما با این حال ما تصور می‌کنیم پس از انتخابات ایران هم فرصت خوبی برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات در آینده قابل پیش‌بینی وجود دارد.
ایالات متحده و آلمان هرچند در موضوع هسته‌ای ایران اتفاق نظر دارند، اما در برخورد با موضوعات دیگه مثل چین و روسیه اختلاف نظرهای بسیاری دارند. آلمانی‌ها خواهان گفتگو با این کشورها برای رفع اختلافات هستند، اما ایالات متحده به دنبال اتخاذ روش‌های سختگیرانه است. ایالات متحده از زمان روی کار آمدن آقای جو بایدن به دنبال برخورد با سیاست‌های چین و روسیه است. واشنگتن میگوید برای مقابله با پروژه اقتصادی جاده ابریشم که ارزش آن 3 تریلیون دلار برآورد می‌شود، طرح جدیدی را ارائه می‌کند. در رابطه با روسیه هم اگرچه جو بایدن و ولادیمیر پوتین نشستی به دور از تنش را در ژنو برگزار کردند، اما ایالات متحده همچنان تاکید دارد مسکو به دنبال سیاست‌های توسعه‌ای در اروپا است. خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان موسوم به نورد استریم 2 همچنان در دستور کار گفتگوهای مقامات برلین و واشنگتن است.
ما همچنان معتقدیم این خط لوله تهدیدی برای امنیت انرژی اروپا است. آلمان دیدگاه متفاوتی دارد و این هر از گاهی میان دوستان رخ می‌دهد. هدف ما این است که روسیه نتواند از انرژی به عنوان اهرم فشار و سلاحی علیه اوکراین یا هر کشور دیگری در اروپا استفاده کند.
با این حال ایالات متحده و آلمان در محل بنای یادبود هولوکاست توافقنامه‌ای را به منظور آغاز همکاری‌های نزدیک‌تر امضا می‌کنند. آلمانی‌ها به طور سنتی بزرگترین شریک اقتصادی اروپایی ایالات متحده بودند و همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با کرونا، تغییرات آب و هوایی و مسائل بین‌المللی در سفری که خانم آنگلا مرکل قرار است 3 هفته دیگر به واشنگتن داشته باشد، می‌تواند ابعادی گسترده و محکم‌تری پیدا کند. احمد صمدی، ایران اینترنشنال، برلین.
قتلی که در استانبول رخ داد و موجب تنش در روابط ترکیه و عربستان سعودی شد، اما حالا گویا پای آمریکا هم به میان آمده. با گذشت 3 سال از قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی جزئیات جدیدی از این پرونده در نشریه نیویورک تایمز منتشر شده. گزارش این نشریه میگوید که 4 نفر از عاملان قتل جمال خاشقچی در آمریکا آموزش نظامی دیدند و این دوره‌های آموزشی مورد تایید وزارت خارجه آمریکا هم بوده. فصلی تازه در پرونده‌ای که حاشیه‌های فراوان دارد. لیلی نیکفر گزارش میده.
پرونده قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و منتقد سعودی، از نظر بسیاری از رسانه‌ها پرونده‌ای باز است. خاشقچی که در اکتبر 2018 برای انجام امور اداری به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مراجعه کرده بود، به محض ورود به ساختمان کنسولگری به قتل رسید. فایل های صوتی که سرویس های امنیتی ترکیه به دست آوردند، حکایت از اعزام یک گروه از سوی دولت عربستان برای قتل این منتقد حکومتی داشت. در محتوای منتشر شده گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا بعد از انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور هم تصریح شده بود که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، فرمان قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار را شخصاً تایید کرده بود. حالا رسانه آمریکایی نیویورک تایمز جزئیات جدیدی در این رابطه منتشر کرده. نیویورک تایمز گفته که 4 نفر از عاملان قتل این روزنامه‌نگار در سال 2017، یعنی 1 سال پیش از قتل جمال خاشقچی، در یک شرکت امنیتی آمریکایی به نام تیر وان گروپ آموزش نظامی ویژه دیدند. البته نه برای تکه تکه کردن یک روزنامه‌نگار. این شرکت امنیتی این دوره را آماده سازی افراد ویژه برای حفاظت از رهبران سعودی عنوان کرده. به آنها روش‌های تیراندازی، دفاع و حمله یاد دادند. نیویورک تایمز میگوید وزارت امور خارجه آمریکا مجوز آموزش نظامی گارد سلطنتی سعودی را صادر کرده. مدتی پس از آن که عربستان بالاخره تحت فشارهای بین‌المللی قتل خاشقچی در کنسولگری این کشور در استانبول را پذیرفت، اعلام کرد که تمام متهمان محاکمه می‌شوند و در سال گذشته میلادی از پایان محاکمه متهمان این پرونده خبر داد. حالا باید دید مقامات ترکیه که در پی ایجاد فصل جدیدی در روابط تجاریشان با عربستان سعودی هستند، درباره این جزئیات جدید چه میگویند. لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال، استانبول.
بعد از انقلاب سال 57 تفکری در ایران حاکم شد که رقص و موسیقی را حرام می‌دانست. نگاهی که باعث شد خیلی عظیمی از هنرمندان در همان ابتدای کار کشور را ترک کنند و در تبعید زندگی کنند. با گذشت سالها اوضاع همچنان برای هنرمندان حوزه موسیقی خفقان آور است و بسیاری از سبک‌های موسیقی همچنان در دایره قدغن‌ها هستند. قدغن‌هایی که باعث شده نوازندگان و خوانندگان ایرانی برای پیدا کردن فضایی برای کار در مسیر پناهجویی بیفتند. ایمان جعفری پویان یکی از همین هنرمندان است که بعد از 2 دهه فعالیت در ایران، حالا در ترکیه آرزوهایش را می‌جوید. علی میرحیدری گزارش میده.
پاییز سال گذشته بود که انتشار این کلیپ ویدیویی در فضای مجازی باعث واکنش‌های بسیاری از طرف کاربران ایرانی شد. ویدیویی که نشان میداد ایمان جعفری پویان، نوازنده، آهنگساز و مدرس سرشناسی که سالها در بازار موسیقی ایران فعالیت داشته و با تأسیس بندی به نام ایماج در دهه 80 خورشیدی خود را در ژانر موسیقایی جاز فارسی مطرح کرده بود، امروز مجبور است برای امرار معاش در خیابان‌های ترکیه به اجرای موسیقی بپردازد. پس از گذشت چند ماه از این اتفاق و بهبود شرایط این هنرمند پناهجو، به سراغ او رفتیم. تا درباره‌اش بیشتر بشنویم.
Çalışması beni çok mutlu ediyor. Onun müzik dehasına ve müzik bilgisine çok hayranım. Bu yüzden onunla çalıştığım için kendimi çok özel hissediyorum. Sevgili abimle birlikte 4 şarkı üzerinde çalışıyoruz. 3. şarkımız özel bir çalışma olacak çünkü iki ülkenin dilini tek şarkıda kullanacağız. Yani şarkı hem Türkçe hem Farsça olacak.
Ben musiki kendim tolid mikonam hala. Dostan Türk'üm be zaman Türk'ü mikona kama ki İtalyayı mümkün de hangi manı bekhune. یه آمریکایی بخونه، ایرانی بخونه، ترکی به آذری بخونه، فرقی نمیکنه. از نظر من آهنگسازی که ذهن و اندیشه آزاد داره کارشو میکنه. حالا قسمت شد هر خواننده‌ای که خوشش میاد اون کارو انجام میده.
Karakter olarak o kadar mütevazıydı ki İman kendi ülkesinde birçok başarıya imza atmış olduğunun açıkçası farkında değildim. O nedenle de kişisel yapısı, mütevazılığı, saygılı kişiliği beni en etkileyenlerin başında geliyordu. Ve tabii ki de müzisyenliği, enstrümanına hakimiyeti olağanüstüydü. İyi ki de beraber çalışıyoruz o nedenle.
من در دوران پناهجویی اولین محدودیتی که دارم چیزی به نام چالیشما ایزین ندارم، یعنی اجازه کار ندارم. در اینجا نمیتونم برای دولت ترکیه کار کنم، یعنی دولت که وقتی برای دولت کار میکنی به گوش مردم میرسه. واقعا من الان محدودم تو کافه زدن و عروسی زدن که اینا که خدمت نیستش.
هنرمندی که تاکنون 17 آلبوم رسمی را در پلتفرم‌های جهانی منتشر کرده و با اقبال عمومی از طرف مخاطبین خود در کشورهای مختلف روبرو شده، امروز به عنوان یک پناهجو بدون اجازه پلیس ترکیه حتی امکان خروج از شهر محل سکونتش را ندارد.
اگر تو چیزی اضافه نکنی به این دنیا، قاعدتاً احتمالاً خود دنیا تو را حذف خواهد کرد. هدفم اینه که خب تا میشه برای دنیایی که توش اومدم کار کنم.
علی میرحیدری، ایران اینترنشنال.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. اپل دیلی، بزرگترین روزنامه حامی دموکراسی در هنگ کنگ، خبر داده که انتشار خود را متوقف میکنه. ماموران امنیتی هفته پیش به دفتر این نشریه حمله کرده بودند. حمله ای که به دنبال آن سردبیر و 5 نفر از اعضای این نشریه بازداشت شدند. مدیر اپل دیلی با اتهام‌های امنیتی مواجهه و دارایی‌های این نشریه به ارزش حدود 2.3 میلیون دلار مسدود شده. همزمان با مخالفت اتحادیه فوتبال اروپا یوفا با نمایش رنگ‌های رنگین کمانی در ورزشگاه شهر مونیخ، حین برگزاری بازی میان دو تیم آلمان و مجارستان، شهرداری این شهر اعلام کرده که پرچم‌های رنگین کمانی متعلق به جامعه LGBT رو در بسیاری از نقاط شهر نصب می‌کنه. دلیل تزیین ورزشگاه با پرچم‌های رنگین کمانی اعتراض به قانون ضد دگرباشان جنسی است که اخیراً در مجارستان تصویب شده. روزنامه ایتالیایی خبر داد مسئولان واتیکان با تصویب قانونی در ایتالیا که مانع تبعیض علیه همجنسگرایان میشه مخالفت کردند. وزیر خارجه واتیکان هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به سفیر ایتالیا در این شهر نوشت مفاد این قانون با تفاهم نامه میان ایتالیا و واتیکان در تضاده. نه نفر از رهبران استقلال طلب ایالت کاتالونیا در اسپانیا پس از تحمل 3.5 سال حبس از زندان آزاد شدند. این اتفاق پس از آن رخ داد که پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، همه اونها رو عفو کرد. این عفو البته شامل محرومیت اونها از حضور در پست‌های دولتی نمیشه. همگیری ویروس کرونا علاوه بر تلفات انسانی، ضررهای اقتصادی زیادی هم داشته، از جمله زیان‌هایی که به کسب و کارهای مستقل وارد شده. این ضررها باعث تعطیلی یک مغازه با قدمت 400 سال در مرکز شهر لندن شده. اما خبری بشنویم از ایران که ساعتی پیش منتشر شد امروز و در حادثه واژگونی اتوبوس حامل تعدادی از خبرنگاران حوزه محیط زیست که برای تهیه گزارش به دریاچه ارومیه رفته بودند، دست کم 21 نفر مصدوم شدند و محشاد کریمی و ریحانه یاسینی هم جان خودشون رو از دست دادند. یادشون گرامی. از قضا گزارش بعدی ما هم درباره محیط زیسته. اگر از دوستداران شهرهای ساحلی هستید، احتمالاً بسیاری از مناطق مورد علاقتون از روی نقشه کره زمین محو میشن. تغییرات اقلیمی در آینده نزدیک، یعنی تا حدود 30 سال دیگه، بسیاری از ساکنان این شهرها رو مجبور به جابجایی میکنه. دلیلش بالا اومدن ارتفاع آبه. یک گزارش منتشر نشده گروه مشاوران علمی سازمان ملل که به دست خبرگزاری فرانسه رسیده، خبر از بلعیده شدن شهرها و پیشروی دریاها میده. بحران تغییرات اقلیمی به یکی از محورهای گفتگوهای کشورهای ثروتمند دنیا در اومده، کشورهایی که شیوه تولید و سبک زندگی در اونها از مهمترین دلایل بحرانهای زیست محیطی دوران معاصره. یوسف عباس‌زاده و جزئیات بیشتر.
اینجا در این کوچه ها سیل نیامده، بلکه سطح آب دریا بالا آمده و مردم هم به آن عادت کرده اند. پدیده ای جدید در برخی از شهرهای ساحلی جهان، نتیجه دهه ها فعالیت مخرب صنعتی بشر که زمین را گرم و یخهای قطبی را ذوب کرده. در نتیجه سطح آب اقیانوس ها در شهرهای ساحلی جهان بالاتر و بالاتر می رود. مسئله ای که به گفته گزارش مشاوران علمی سازمان ملل متحد تا 30 سال آینده زندگی صدها میلیون نفر در جهان را به خطر می اندازد. مانند این خانواده ساکن داکا پایتخت بنگلادش که بالا آمدن آب دریا زندگی را حتی در این حلبی آباد هم به آنان تنگ کرده.
اگر مجبور بشیم از اینجا بریم دیگه هیچ جای برای رفتن نداریم. آب داره بالا میاد. اینطور پیش بره احتمالاً هممون غرق میشیم. هیچ پولی هم برای مهاجرت نداریم.
و مشکلی مشابه اینجا در جزیره زیبای فلوریناپلیس در برزیل، جایی که مردم خود علیه تهاجم آب اقیانوس دست به کار شده اند. اما کارشناسان میگویند دیگر خیلی دیر است.
13 نقطه ساحلی این جزیره دارن به سرعت زیر آب میرن، چیزی که تا به حال سابقه نداشته. قطر بیخ گوش 1 میلیون شهروند ساکن این جزیره است.
و در قاره ای دیگر در آفریقای جنوبی، شهر 500,000 نفری کیپ تاون با مهمانی ناخوانده. اینجا هجوم آب دیگر راه رفتن را نیز مشکل کرده.
همه جا رو آب گرفته، دیگه واقعا نمیدونیم کجا باید خونه بسازیم.
مدیر بنیاد شهرهای آفریقا با طعنه به ناتوانی دولت آفریقای جنوبی برای کمک به این مردم گفته، مردم یا باید شنا کنند یا غرق شوند. بحران بالا آمدن سطح آب دریاها به کشورهای فقیر محدود نشده. مثلا اینجا در ونیز ایتالیا که بیشتر سال 90% زیر آب است، این یک روز عادی زندگی همراه با آب است. مشکلی مشابه در شهر روتردام در هلند با خانه ها و حتی گاوداری شناور. اینجا شهرداری سالانه 1 میلیارد یورو برای نجات شهر از غرق شدن اختصاص می دهد. مردم به طنز می گویند بودجه ای برای بالا نگه داشتن سر مردم بالای آب. اما گزارش مشاوران علمی سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد اقدامات ترمیمی و نگهدارنده موقتی کارساز نیست. کارشناسان هشدار می‌دهند اقیانوس‌ها در حال پیشروی هستند. برای توقفشان باید در شیوه مخرب فعالیت اقتصادی ابر شرکت‌ها و نیز سبک مصرف‌گرایانه زندگی تجدید نظر شود. اگر نه آیندگان ما از شهرهای زیر آب رفته و زندگی‌های غرق شده داستان‌های غم‌انگیزی خواهند گفت. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال.
به دلیل نداشتن تمرکز از مدرسه اخراج شد، اما میگوید همیشه باور داشت که قبل از 30 سالگی ثروتمند میشود. همین اتفاق هم افتاد و کارل رونیفلت در جوانی میلیونر شد. مسیر این تغییر از کانال یوتیوب میگذشت. او با ساخت ویدیوهایی شروع کرده به آموزش و پیشبینی بازار رمزارزها. پیشبینی هایی که خیلی از آنها درست از آب در آمد و او را تبدیل به شاه پیشگوی یوتیوب کرد. تاج‌الدین سروش گزارش میده.
کارل رونیفلد 26 ساله. 2 سال پیش فروشنده در یک مغازه. اما حالا 1 میلیونه. کارل به دلیل عدم تمرکز با آموزش سالها پیش از مدرسه اخراج شد. او دیگر سراغ مدرسه نرفت و در یک فروشگاه در سوئد فروشنده شد. کارل روزهای تعطیلش را در یوتیوب می‌گذراند که ناگهان متوجه رمزارزها شد. بالاخره رمزارزها هم زندگیش را عوض کرد. In this video, the Bitcoin price is forming. کارل همزمان با دیدن ویدیوهای دیگران خودش هم آستین بالا زد و شروع کرد به ساختن ویدیو و پیشگویی کردن در مورد ارزش بیت کوین. پیشگویی های او بیشترشان درست برآمد و دیری نگذشت که کانال یوتیوبی او علاقه‌مندان زیادی پیدا کرد و او هم کارشناس رمز ارزها شد. کارل میگوید در ابتدا پدرش برایش گفته بود که کارهای مشکوک میکند، اما بعدن دید که او خوب پیش میرود و حمایتش کرد.
When I was very young, let's say before I was even 15 years old.
زمانی که خیلی جوان بودم 15 سالم بود. همیشه به خودم میگفتم قبل از اینکه 30 ساله شوم سرمایه دار میشم. نمیدونستم چطور، اما باور داشتم که این اتفاق میفته. در آن زمان که مدرسه میرفتم متوجه شدم که مشکل تمرکز دارم. من بیماری داشتم که در مدت زمان زیاد در مدرسه نمیتونستم تمرکز کنم. برای من خیلی دشوار بود که ادامه بدم. سرانجام از مدرسه خارج شدم. در آن زمان نمیدونستم چی کار کنم. بعدتر در یک فروشگاه فروشنده شدم.
شاه بیت کوین تا حال 150 هزار دلار به نهادهای خیریه، 100 هزار دلار به کودکان و 50 هزار دلار هم برای ساخت یک مدرسه در مکزیک کمک کرد. کارل آینده خودش را با کمک به دیگران تعریف می‌کند. او بیشتر وقتش را در دبی می‌گذراند، چرا که باور دارد دبی مکان خوبی برای سرمایه گذاری است. توصیه کارل به دیگران این است که رمزارزها را اول خوب مطالعه کنند، بعد با احتیاط سرمایه گذاری کنند. تا هم متوجه زیانهایش باشد و هم سود به دست بیاورد. تاج‌الدین سروش، ایران اینترنشنال.
با گزارش این جوان خوش اقبال امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه بعدی، وقت خوش.